أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به فرمایش مرحوم آقای خویی بود که فرمود حکم عقل یعنی ادراک عقل سه قسمه. قسم اول مربوط به ادراک ملاکات احکامه که چون عقل ما ملاک تام و بلا مزاحم احکام رو درک نمی کنه، از این راه نمیشه حکم شرعی رو کشف کرد. قسم دوم هم ادراک عقل است نسبت به حسن و قبح افعال که مربوط به عقل عملی است، که ایشان فرمود این قابل انکار نیست و اگر انکار بکنیم راه اثبات نبوت بسته میشه، چون مبتنی است بر این که خدا قبیح است اعطا بکند معجزه را به دست کسی که به دروغ مدعی نبوت است. ما یک قیدی زدیم، گفتیم در صورتی قبیح است که این مدعی نبوت تعالیمش برخلاف فطرت نباشه، و الا کاری که سامری کرد این موجب اقراء به جهل مردم شد، ولیکن خدا او را متمکن کرد از این اقراء به جهل، چون نداء سامری خلاف فطرت بود و قبیح نیست خدا امتحان کند مردم را، یک امر خارق العاده ای را در اختیار یک شخص منحرفی بگذارد و مردم را امتحان کند، چون راه هدایت برای مردم بازه، فطرت اونها دفع میکنه نداء این شخص منحرف را. در همون قضیه سامری قرآن میفرماید افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ذرا ولا نفعا. نقل کردن آی خویی هم در البیان صفحه 33 این مطلبی رو که ما عرض کردیم مطرح فرمودن، و در رابطه با همین قضیه سامری گفتن چون خلاف فطرت بود نداعش، ولذا اینجا قبیح نیست خدا امر خالق العاده ای را در اختیار سامری گذاشت تا مردم امتحان بشن. و مطلب دیگری که ما عرض کردیم این بود که راجع به اثبات نبوت نبی اکرم صلی الله علیه و آله ما نیاز به اصلا بحث این که اعطاء معجز به ید مدعی نبوت اگر خلاف واقع بگوید قبیح است نداریم. به حساب احتمالات انسانی که دچار شذوذ فکری نیست یقین پیدا می کند. شخصی که 40 سال بین مردم بود، یک دروغ نگفت، یک ظلم نکرد، در حلف الفضول که منادی عدالت و احقاق حق مظلومین بودند شرکت کرد و در این گروه مدافع حقوق ستم دیدگان شد، هیچ سفری هم نرفت به جز سفرهای مختصری برای تجارت، ناگهان بعد از 40 سال قرآن آورد. کسی که معروف بود امی است، درس نخونده است، که هیچ کس شک نداشت که قرآن خارق العاده است. وقتی که به یکی از ادبای بزرگ عرب گفتن که این قرآن است، برو شبیه قرآن بیاور، دیدن از منزل بیرون نمی آید. چندین روز گذشت، رفتن سراغش، چه شد؟ گفت ان علیه لطلاوه و ان له لحلاوه و انه یثمر و یغدق و انه یعلو و لا یعلا علیه. قرآن چیزی نیست که ما بتوانیم با آن مقابله کنیم. این راجع به فصاحت و بلاغت قرآن، راجع به مفاهیم عالی قرآن و ارزش‌های اخلاقی که قرآن به آن ندا می‌کند که دوست و دشمن معترفند. لا یجرمنکم شنعان قوم الا ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى انا خلقناكم من ذكر و انثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. که باید بشر در طول تاریخ افتخار بکند به این تعالیم. بعد از قرنها اعلامیه حقوق بشر با همه نواقصش تصویب می کنند که اون چه که در این اعلامیه حقوق بشر صحیح است، مفاهیمش در 1400 سال قبل در قرآن آمده است. این چیزی نیست که انسانی که دچار شذوذ و اعوجاج شدید نباشد نتواند یقین پیدا کند به صدق نبی گرامی اسلام. اما قسم سوم که غیر مستقلات عقلیه است، مربوط به عقل نظری است. درک امکان، وجوب، امتناع. حالا وجوبم که مورد نیاز ما هست در اصول فقه، وجوب بالقیاس الالغیره، یعنی همین ملازمات. ملازمات یعنی وجوب بالقیاس الالغیر، واجب است مقدمه امر شرعی داشته باشد بالقیاس الالغیر، یعنی اگر ذل مقدمه آن امر شرعی دارد. واجب است ضد یک فعل تحریم شرعی داشته باشد اگر خود اون فعل وجوب شرعی دارد. که مرحوم آقای خویی فرمودن ما بدون ضمیمه کردن یک حکم شرعی نمیتوانیم از این قسم ثالث که حکم عقل نظری است استفاده کنیم. اول باید ثابت کنیم وجوب شرعی ذل مقدمه را، بعد بیاییم به وجوب بالقیاس الالغیر را که در رابطه با امر شرعی به مقدمه است استفاده کنیم و اثبات کنیم امر شرعی به مقدمه آن را. ما اشکال کردیم، گفتیم همه جا اینطور نیست. ما بدون اینکه نیازی به حکم شرعی داشته باشیم، اگر امر ترتبی را مثل صاحب کفایه ممتنع بدانیم، این پیدا میکنیم که امر ترتبی نداریم. بله، موضوع بحث امر ترتبی در جایی است که امر به اهم داریم، ولی اون موضوع نیاز به امر ترتبی است. اما این که ما علم پیدا کنیم امر ترتبی نداریم، نیاز به ذم ضمیمه شرعیه ندارد. یا محقق اصفهانی فرموده است که محال از شارع بگوید من جعل حلیت کردم برای فعل مغیای به عدم حرمت آن. این محقق اصفهانی فرموده است محال است. هازا حلالون مالم یکن حراما. این به نظر محقق اصفهانی محال است، استدلال هم بر آن کرده است. خب این که نیاز به ذم ذمیمه ندارد، میفهمیم این حکم ممتنع است. به هر حال عقل نظری که کشف می کند امکان امتناع وجوب که یک قسمش وجوب بالقیاس الالغیر است، به طور مطلق نباید بگوییم که همیشه تطبیقش بر مواردش نیاز به ذم ذمیمه شرعیه دارد. ما این رو عرض کردیم. نه، شما چطور میخواید بگید وضو واجب است؟ اول باید ثابت کنید نماز با وضو واجب است، بعد بگید پس وضو واجب است للملازمت بین وجوب شی و وجوب مقدمته. اما به شما میگن امر ترتبی داریم، میگید محال است. حلیت و شی مقیاتن به عدم حرمته داریم، میگویید محال است. بالاخره این داخل در قسم ثالث است که عقل نظری آن را میفهمد، و الا به قول آقا جا داشت که یک قسم رابعی درست کنید، اینها رو که مطرح نمی کنید داخل بشود در قسم رابع. بگذاریم. در مقام روایاتی هست که مهم این هست که تمسک به دلیل عقلی، مثل قیاس، مصالح، برای اثبات حکم شرعی جائز نیست، که اگر این روایات تمام بشه یا باید توجیه کنیم بگیم علم به حکم شرعی از طریق عقل نظری در مقابل عقل بدیهی، علم به حکم شرعی از طریق عقل غیر بدیهی مانع هست از ثبوت حکم شرعی. شارع فرموده است این فعل واجب است ما لم تعلم بهی من طریق العقل الغیر البدیهی. اگر به تنهایی از طریق عقل غیر بدیهی علم پیدا کردی به وجوب این فعل، دیگر این فعل بر تو واجب نیست. اگر از طریق عقل غیر بدیهی علم پیدا کردی به حلال بودن این فعل، دیگر این فعل بر تو حرام نیست و از آن به بعد بر تو حرام می شود. که مشکلی ندارد، میگیم حلال است این فعل بر تو مگر علم به جعل آن پیدا کنی از طریق عقل غیر بدیهی. پس اگر علم به جعل آن پیدا کردی از طریق علم غیر بدیهی، ما بر شما حرمت جعل میکنیم و این جعل حرمت قابل وصول به مکلف هست. یا باید اینطور باشد که ممکن هست، یا باید بگوییم که شارع الغا کرده حجیت قطع ناشی از دلیل عقل بدیهی را. آی سیستانی ظاهراً مشکل ندارن با الغا حجیت قطع، بلکه معتقدن قطع ناشی از مناشئ غیر عقلائیه نه معذر است و نه منجس، ولذا نوعاً قید میزنن، میگن العلم ناشئ من المناشئ العقلائیه، بلکه اصلا نظرشان این است که قطع ناشی از مناشئ غیر عقلائیه در اصطلاح کتاب و سنت علم نیست. علم یعنی وضوح، تبیان، روشنایی، اعتقاد جازم ناشی از مناشئ غیر عقلائیه این علم نیست، این ظن است در اصطلاح کتاب و سنت. این که راجع به کفار و مشرکین میگفتن انهم الا یظنون انهم الا یخرسون ما لهم بذلک من علم، نه اینکه اعتقاد جازم نداشتن، اکثر اینها اعتقاد جازم داشتن، اعتقاد جازمشان ناشی از مناشی غیر عقلائیه بود و لذا قرآن میگوید اینها علم ندارن، اینها ظن دارن. ایشان فرمودن که ما چه کنیم، فلسفه یونان رو ترجمه کردن به زبان عربی، اعتقاد جازم در فلسفه یونان ترجمه شد به علم، احتمال راجح ترجمه شد به ظن، احتمال غیر راجح ترجمه شد به شک، و متاسفانه اصولیین ما هم متأثر شدن از این ترجمه فلسفه یونان و به اشتباه افتادن، و الا کتاب و سنت میگوید علم معنایش اعتقاد جازم نیست، یعنی تبیان وضوح، چه بسا اعتقاد جازم هم نیاورد، راه معتبر عقلایی است مثل ظهور خطاب، ظهور قرآن، این علم است ولو شما اعتقاد جازم پیدا نکنید چون تبیان است. اما اعتقاد جازم از طریق خواب، از طریق جفر و رمل و استرلاب، اینها علم نیست. خب ایشون به همین مناسبت فرمودن حجیت به معنای منجزیت و معذریت برای قطع ناشی از مناشی غیر عقلایی ثابت نیست. خب یکی از مناشی غیر عقلایی سلوک راه های عقلی پرپیچ و خم است برای کشف حکم شرعی. ما عرض کردیم باید تفکیک کرد بین منجزیت و معذریت. منجزیت رو میشه شارع دستکاری کنه حتی بعد از حصول قطع. شما قطع پیدا میکنید با تأمل، آقا این چند روز که این ظرف آب را اینجا گذاشتن و مردم میآیند میروند، هزاران نفر عبور کردن از اینجا و دست زدن به این ظرف، مگر می شود یکی از اینها دستش نجس نباشد؟ یقین پیدا کردید که پس این آب نجس است. اما شارع می تواند بگوید من این قطع شما را منجس قرار نمی دم. یعنی چی؟ یعنی غرض لزومی ندارم طبق این قطعتان عمل کنید و از این آب اجتناب کنید، مشکلی ندارم. قطع به حکم انشایی پیدا می کنی، اون را نمی توانم کاری بکنم، اما می توانم بگویم این قطع به حکم انشایی مورد غرض لزومی من که اون را امتثال کنی نیست، این را که مجازم بگویم. اخذ در موضوع حکم انشائی نشده، بله در متعلق غرض لزومی این علم از طریق خاص مانع است. اما معذریت، معذریت باید تفصیل بدیم. یک وقت از ابتدا شما سلوک میکنی مقدماتی را، میری سراغ رمال به جایی که بیایی مدرس فقه بخونی، میگی من از این استدلال ها خیلی جذب این استدلال ها نشدم، یک رمالی هست در همسایگی ما، میرم از طریق رمل کشف میکنم حکم شرعی را. از اول عقلا و شاره میگن از این راه نرو، اگر بری و به اشتباه بیفتی معذور نیستی. این میشه بعد که رفتی، اون وقت که رفتی قد پیدا میکنی به حرف این رمال. اما از اول چون گفتن لا تسلک هازت طریق لتحصیل القد، همین کافیست که اگر خلاف واقع در بیاید این قد شما را مؤاخذه بکنند. اما اگر نه، سلوک مقدماتی نیست، خواب رفتی، خب نمیشه بگوین نه خواب، خواب رفتی، در خواب جد مرحومت را دیدی در چند نوبت که گفت فرزندم من از اون عالم به تو خبر میدهم، حکم شرعی این است. شما از خواب بیدار شدی، یقین کردی که چند بار جدت به خوابت آمد. گفت فرزندم روز قیامت به من گفتن چرا کم سیگار کشیدی، خیالت را از سیگار کشیدن حلال، شما قد پیدا کردی. الان به شما شارع چی میخواد بگه؟ اگر شما سلوک مقدمات میکردی میتونست بگه سلوک نکن، سلوکی نکردی، خود به خود قد پیدا کردی به سبب غیر اختیاری عملا. الان به شما بگن اگر حرام باشد شرب توتون تو معذور نیستی ها، شما میگی که خب من که میدونم حرام نیست. این اگر حرام باشد شما معذور نیستی، این معنا نداره که، چون من میدونم روز قیامت هم به من بگن ما به تو که گفتیم اگر حرام باشد معذور نیستی، میگید بله گفتید ولی من احتمال نمیدادم حرام باشه بعد از این خواب چند بار پدر بزرگم. بله حکم شرعی را عوض کنن بگن علم به جل از طریق خواب دیدن پدر بزرگ مانع از حلیت شرب توتون است و موضوع می شود برای جعل حرمت، اون اشکالی ندارد. اما بخوان القا بکنن منجزیت و معذریت را بدون اینکه تقرب کنن در اون حکم مقتوع، این در سلب معذریت از قد نمی شود مگر نهی بکنن از سلوک مقدمات. خب این مطلبی است که عرض کنیم، عرض می‌خواستیم بکنیم. حالا وارد بحث تفصیلی از روایاتی بشیم که توهم میشه که اینها نهی میکنه از اتباع قطع ناشی از دلیل عقلی غیر بدیهی را، چون عقل بدیهی به قول صاحب‌الدار فطری غیر مشوب به استدلال های نظری، اون که اصلا حجته، شکی در اون نیست، اخباری هم با اون مشکل نداره. استدلال های حدسی و غیر بدیهی و مختلفون فی، اگر از این را قطع پیدا کردی با حکم شرعی اتباع نکن. اولین روایت، روایت عبان ابن تغلب هست. قلت لعبی عبدالله علیه السلام ما تقول فی رجل قطع اصبعا من اصابع المرأه، مردی ولو از باب خطا یک انگشت زنی را قطع کرد، دیه اش چقدر است؟ کم فیها؟ قال عشرتون من الابل، ده شتر. قلت قطع اثنتین، اگر دو انگشت این زن را قطع کرده باشد چه؟ قال اشرون. قلت قطع ثلاثن، سه انگشت این زن را قطع کرده است. قال سلاسون. قلت قطع اربعن، چهار انگشت این زن را قطع کرده است. قال اشرون، بیست شتر. یک انگشت ده شتر، دو انگوش بیست شطور، سه انگوش سی شطور، چهار انگوش برگشت به قهقرا، شد باز بیست شطور. جنایت عمدیه که قصاص داره ها، اون بحث دیگری داره ها، بحث اینه که دیه میخوان بگیرن. تا این رو حضرت طبق این روایت شریف فرمود، ابان گفت سبحان الله یقطع ثلاثاً فیکون علیه ثلاثون و یقطع اربعاً فیکون علیه عشرون. سه انگشت این زن را قطع بکند 30 شتر باید بدهد، 4 انگشت را قطع کند که بیشتر است 20 شتر بدهد. ان نهذا کان یبلغنا و نحن بالعراق فنبرع ممن قاله. ما در کوفه بودیم میشنیدیم همچون مطلبی را از قول شما نقل میکنند، اون راوی را متهم میکردیم، از او تبری میجستیم و نقول الذی جاء به شیطان، میگفتیم یک شیطانی است که میخواهد شما را بدنام کند و احکامی را به شما منتسب کند که قابل قبول نیست. فقال علیه السلام مهلا یا ابان، آرام، چه خبره؟ مهلا یا ابان، هذا حکم رسول الله، ان المرأة تعاقل الرجل الى ثلث الدیه. زن با مرد مساوی و برابر است تا یک سوم دیه. فاذا بلغت الثلث رجعت الى النصف، وقتی رسید دیه به یک سوم دیه کامله، اون وقت دیه زن میشه نصف دیه مرد. خب تا 30 شتر کمتر از 100 شتره، برسه به 4 انگشت میخواد بشه 40 شتر، مازاده بر یک سوم دیه کامله میشه که 100 شتره، وقت برمیگرده به نصف دیه مرد. دیه 4 انگشت قطع کردن مرد 40 شتره، دیه 4 انگشت قطع کردن زن میشه نصف آن که 20 شتره. یا ابان انک اخذتنی بالقیاس و سنت و اذا قیست محقت دی. وسائل الشیعه جلد 29 صفحه 352. خب گفته میشه که ظاهر این صحیحه اینه که آقا قطع به حکم شرعی ناشی از قیاس و استدلال عقلی مطرود است، معتبر نیست، نباید آن را تبعیت کنی. مرحوم نائینی فرموده که این روایت راجع به قیاسه، مطلق استدلال عقلی نیست که. انکه اخستنی بالقیاس، ما میپذیریم قطع به حکم شرعی ناشی از قیاس این مانع از ثبوت حکم شرعی است، ولو به نحو نتیجت و تقیید، که محقق نائینی قبول دارد که یک جعل اولی هست، او مقید نیست، جعل دومی هست که اسمشو میذاره متمم الجعل، نتیجت و تقیید داره، میگه اون جعل اول ثابت هست مگر کسی علم به آن پیدا کند از طریق قیاس فقط، این مشکلی نداره. مرحوم آقای خویی یک جواب عجیبی داده از این روایت، فرموده این روایت سندش ضعیفه. ما یکی از دوستانمون بود بحث میکردیم، وقتی استدلال های عقلی میکرد سریع خودش میگفت اشکال نکنید که این خلاف روایت ابان ابن تقلبه، آقای خویی گفته این روایت ضعیفه. و این عجیبه، اصلا جای توهم ضعف سند در این روایت نیست، چندین سند داره. کلینی نقل میکنه عن علی ابن ابراهیم عن ابی و عن محمد ابن اسماعیل. این محمد ابن اسماعیل بندفر نیشابوریه، ولی توثیقش هم ثابت نباشد تنها راوی او نیست. عن علی ابن ابراهیم عن ابی و عن محمد ابن اسماعیل، یعنی کلینی هم از علی ابن ابراهیم نقل میکنه، از ابراهیم ابن هاشم، و هم سند دیگر داره محمد ابن اسماعیل از فضل ابن شازان، جمیعا ان ابن ابی عمر ان عبدالرحمن ابن الحجاج ان ابان ابن ثغره. شیخ طوسی نقل میکنه به اسنادش از حسین ابن سعید که اسناد صحیح است، از ابن ابی عمر. صدوق هم نقل میکنه به اسنادش که اونم صحیح، از عبدالرحمن ابن الحجاج. حتما تکیه به حافظه کرده آقای خویی، فرموده مقرر محترمش هم همینجوری نوشته بدون مراجعه. خب پس سند سند تام نیست. و عجیب است که برخی برای اینکه افکار نادرستشون رو عرضه کنن، میبینن این صحیحه ابان در مقابل، میگه نه ما قطع داریم به کذب این صحیحه. چرا؟ برای اینکه ابان اینقدر بیادب نبود. ابان ابن تقلب که امام صادق علیه السلام فرمود لقد اوجع قلبی موت و ابان، و می فرمود اجلس فی المسجد و افت الناس. این ابان ابن تقلب اینقدر بیادب نبود که بیاد به امام صادق بگه انا کنا نبرع ممن قال و نقول الذی جاء به شیطان. این حرفا چیه؟ تو حوزه علمی آدم این حرفا رو میشنوه؟ کدوم بی ادبی؟ بابا ابان فقیه بود، بالاخره یک حکمی رو شنید، مستنکر بود براش، گفت ما این حکم برامون قبولش سخته، ما تا حالا اینو میشنیدیم میگفتیم لابد افرادی شیطنت میکنن، میخوان شما رو بدنام کنن. استیهاش کرد، استنکار کرد. این چه بیادبیست؟ بگذاریم، بیادب تر از این حرف اینه که انسان در مقابل این فرمایش امام صادق بیسته و بعد هر چی دلش میخواد در فقه بگه. بگذاریم. دو جواب آقای خویی داده از دلالت این روایت. جواب اول اینه که فرموده کجای این روایت داره که ابان قاطع بود به حکم شرعی، قاطع بود به اینکه دیه چهار انگشت زن 40 شتره تا امام ردش کنه از عمل به قطعش. فوقش اطمینان داشت. اطمینان حجت عقلاییه است، قابل رده، ولذا ما ملتزم میشیم. اطمینان ناشی از قیاس حجت نیست. اما جناب استاد، جناب محقق ناینی، قطع ناشی از قیاس چرا حجت نباشه؟ خب جوابش اینه که آقا مطلق این صحیحه. امام فرض نکرد ابان قاطع نبود، چه بسا ابان قاطع بود، اطلاق داره دیگه. آخه قضیه شخصیه که ابان نگفت چیزی که ما بفهمیم قاطع نیست. امام هم که علم غیبشو که اعمال نمی کنه در جواب. خب وقتی این استنکار کرد گفت جا ابیه شیطان، می سازه که مطمئن باشه به اینکه 4 انگشت قد کردن از زن 40 شتر داره، می سازه با اینکه قاطع باشه. جواب دومی، ترک استفسال، این که امام به طور مطلق به او فرمود مهلا یا ابان انک اخذتنی بالقیاس. جواب دوم، ها اطمینان باشه ممکنه بگه، اونم میگه قبلا میگفتیم، حالا که نه، حالا احتمال ضعیف ممکنه بده، باز بگه جواب این شیطان. این اشکال با خویی وارد نیست، ولی ما میگیم اطلاق داره صحیح. جواب دوم ایشون اینه که بابا امام خواست قطع ابان را از بین ببره، نگفت با اینکه قطعت میماند عمل نکن. اصلا چرا قطع پیدا کردی؟ با... گاهی بعضی هستن قطع پیدا میکنن فلانی فاسقه، زود قطع پیدا میکنن به فسق افراد. شما نمیخوای بگی قطع حجت نیست، میگی آقا فلانی به این خوبی تو میگی فاسقه؟ خب این حرفو که میزنی برای چی حرفو میزنی؟ برای اینکه قطع او رو از بین ببری. امام صادق علیه السلام هم با این جوابشون خواستن بگن آقا نباید قطع پیدا کنی به این حکم، این قطع ناشی از قیاسه. با همین بیانشون ابان قطعش زائل میشه. خب به نظر ما اینم درست نیست، برای اینکه امام عتاب کرد به عوام. آدم وقتی میخواد قطع یکی رو زائل بکنه دیگه دعوا چرا باش میکنه؟ باید مناشه قطع اون رو از بین ببره. امام فرمود انکه خستنی بالقیاس عوام آرام مهلا، انکه خستنی بالقیاس، تو میخوای من قیاس بکنم؟ و این سنت ازا قیصد محقد دین استنکار کرد برم. به نظر ما کار عبان اگر نصی بر خلاف نبود کاملا عرفی بود، اصلا قیاس نبود به اون معنا. اصرارش در مقابل نص شد قیاس. ولی اگر ما بودیم یک اطلاقی میگفت سه انگشت زن رو قطع کنی 30 شتر داره، الغای خصوصیت عرفیه میکردیم، میگفتیم 4 انگشت دیگه کمتر از 30 تا دیگه نداره دیگه. اما امام توبیخش به عوان این بود که من دارم صریح میگم، بازم رو حرفتی اصرار میکنی. چون عوان نگفت عجب ما غافل بودیم اشتباه میکردیم، نه هنوزم داشت عبان اصرار میکرد، هنوزم عبان میگفت که سبحان الله، نه سبحان الله بر خودم وای بر خودم که چرا غافل بودم، نه سبحان الله از این حکم فرمودید. انا کننا بالعراق نقول الذی جاء به شیطان و نبرئ ممن قال. این اصرار عوان اجتهاد در مقابل نص بود، مشکل عوان این بود که اجتهاد در مقابل نص کرد، اجتهاد در مقابل نص کرد، امام توبیخش کرد، گفت که وقتی من دارم میگم نص از در کلام من، بازم در مقابل استقامت میکنی، اشکال کار عوان این بود. نه همون اولین باستاب جواب امام که ناخودآگاه ممکنه فکر بکنه بگه ما مؤمن به امام صادقیم قطعا قبول میکرد، ناخودآگاه یهو برافراشته شد گفت سبحان الله. امام در مقابل رفتار او و اینجور عکس العمل نشون داد. و چه بسا اگر فقط عوان بود اینقدر امام سختگیری نمیکرد. یک پدیده انحرافی در جامعه رخ داده بود به نام قیاس و امام با عوان اینجور برخورد میکنه که نزدیکترین شخص جزء نزدیکترین اشخاص به امام بود، تا بقیه حسابشونو جمع کنن. بقیه مطالب انشاءالله فردا، والحمدلله رب العالمین.